به نظر من مرحوم مطهری از دو، یعنی با دو ابزار، با دو وسیله میتوانستند تفاهم و نزدیکی بین دو قشر روحانیون و تاثیرگذاری های جدید رو بروجود بیاره. یکی تلاش عملی و دیگری غنای شخصیت خودش. از لحاظ تلاش عملی، خب ایشون در دانشگاه درس گرفتند، با دانشجوها عضو پیدا کردند، در مجامع تحصیل کرده ها مهندسین پزشکان شرکت کردند، به عنوان یک قطب و ملجع و پناهی برای تحصیل کرده های جدید بودن. همونطور که شما در مورد خودتون احساساتتون رو بیان کردید، بله واقعا همینجور بود. اون زمان ها هزاران دانشجو و فارغ التحصیل و کسانی که تو مسائل فرهنگ جدید درس خونده بودند و تحصیل کرده بودند، آقای مطهری رو به عنوان یک ملجع، یک پناه، یک ملاذ، یه آدمی که حرفشون رو میفهمه، میتونه دردهاشون رو علاج کنه، سوالاتشون رو پاسخ بده، بهش نگاه میکردند. و ایشون نوشته هاش، سخنرانیش در رادیو در اون سالهای اوائل، بعد هم سخنرانی های گوناگونش در دانشگاه های مختلف سراسر کشور در این خط بود. و شاید بتوانم بگم ایشون موفق ترین چهره روحانی در میان محیط های فرهنگ جدید بود، این در دانشگاه ها و حول و حوش دانشگاه ها، روزی تحصیل کرده ها و فارغ التحصیل موفق ترین چهره بود. یعنی هیچ کدوم از این چهره های تقریب بین روحانی و دانشگاه به قدر ایشون در این جهت موفق نبودن و ایمان چیزها رو، اون تحصیلگرده های جدید رو جلب نکرده. دومی غنای شخصیت خود ایشون. میدونید یکی از چیزهایی که بین این دو قشر رو جدا کرده بود این بود که این دو قشر رو به هم بی‌اعتقاد کرده بودن. تحصیل کرده های جدید فارغ التحصیل حوزه علمیه رو یک آدم باسواد نمیدونستن، اصلا اون چیزی که او بلد بود اونو سواد نمیدونستن، به حساب نمیوردن، علم نمیدونستن. روحانی در عرف و فرهنگ غربی تزریق شده به از تحصیل کرده های ما یک عنصر بی سواد و پرمدعایی بود و به حساب می آمد که اصلا تضییع وقت بود که انسان با او بنشینه حرف بزنه یا خودش رو نزدیک کنه. یعنی او رو اصلا قابل نمی دونستن که یه چهره یه شخصی ببیندش. متقابلا تحصیل کرده حوزه علمیه تحصیل کرده دانشگاهی رو با همین چشم نگاه میکرد، علاوه بر این که حالا بیدین میدونست اونا رو، جاهل و عامی هم میدونست. یعنی اهل علم و عوام یک تقسیمی بود در حوزه های علمیه که مردم دنیا دو قسم بودن، یک قسم اهل علم، یک قسم عوام. و اهل علم یعنی اون که تحصیل کرده حوزه است و عوام یعنی اون کسی که تحصیل کرده حوزه نیست، حالا تحصیل کرده هر جا دیگه هم میخواد باشه. دو قشری که هر دو اهل علمن، هر دو اهل تحصیلاتن، هر دو با مغز و با تفکر و تعقل سر و کار دارن و همدیگه رو بی سواد میدونن. شما طبیعی است که فرض کنید اینا اصلا به هم نزدیک نشن، با هم آشنا نشن. مرحوم مطهری جزء شخصیت هایی بود، جزء پیشروان کاروان تقریب روحانی دانشجو بود که با قوت و صلابت شخصیت علمی خودش مخاطبین خودش رو متواضع کردن مقابل خود. یعنی هنگامی که ایشون وارد دانشگاه شد و افرادی در رشته های مختلف متناسب با شخصیت های مطهری وقتی با ایشون برخورد کردن، از ایشون استفهام کردند، با ایشون مسئله رو مطرح کردند، با یک مغز بزرگ، با یک اندیشه عمیق، با یک ذهن باز مواجه شد. یک مرد متفکر قوی صاحب نظر که در رشتش فلسفه و فقه بود ولی بعد جامعه شناسی مطالعه کرده بود، اقتصاد مطالعه کرده بود، فلسفه های اروپایی رو مطالعه کرده بود و افرادی از متخصصین و صاحب نظران این رشته ها رو به خود جذب کرده بود. ایشون در این اواخر درس جامعه شناسی اسلامی یا فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ داشت که خب یه عده از افراد صاحب نظر، اساتید فن اساتید به هر حال درس ایشون شرکت میکردن که خود ایشون برای من نقل کردن که دو تا درس ایشون داشتن میگفتن یکی دانشجو شرکت میکنه یکی اساتید. این درسی بود که اساتید شرکت میکردن. فلسفه هگل رو مثلا ایشون اونچنان قوی و خوب آگاه بود و فرا گرفته بود با اون قوت علمی که داشت که خب کسانی که تو این رشته ها تو این مقولات کار میکردن شخصیت ایشون رو و ارزش ایشون رو درک میکردن. پس شخصیت علمی و قوی مرحوم شهید مطهری هم بیشترین تأثیر رو در نزدیکی این دو قشر داشت. یعنی وقتی که تحصیلکرده های جدید نگاه میکردن میدیدن ای یک روحانی عالم متفکر فاضلی مثل شهید مطهری رو در مقابل خودشون دارن. از طرفی وقتی که در حوزه های علمیه خب شخصیت های مطهری در حوزه ها واضح بود برای بیشتر افرادی که در حوزه ها بودن. وقتی می دیدن ایشون دل به قشر تحصیل کرده جدید بسته و با اینا سر کار داره، اونها هم یه حالت تقارب و تفاهمی برشون به وجود می کنن. پس بنابراین آقای مطهری نه فقط با ابزارها و طراحی ها و مثلا ابتکار و تدبیر خودش توانست این تقارب رو به وجود بیاره، بلکه با شخصیت خودش بیشترین سهم رو و نقش رو در این کار داشت.